بعد از سردر ورودی این مسجد که حالا بیشتر از اون که بخواد کاشیکاری داشته باشه ما آجر چینی خیلی زیبایی رو میتونیم ببینیم، از یک راهروی باید وارد حیاط این مسجد بشین. اون چیزی که تو این راهرو جالب توجهه نام افرادیه که این مسجد رو ساختن، یعنی در راهروی اصلی مسجد ما توی یک سنگ نوشته میبینیم که نام استاد محمد باقر زنجانی و همچنین استاد عنایت قیداقی نوشته شده که جزء معماران این مسجد بودن. این بنا خیلی بزرگ نیست، تقریبا 450 متر وسعت داره، یک شبستان بزرگ داره، وقتی که در حیاط قرار میگیرید میتونید ببینید و همچنین اینجا 8 حجره در این حیاط دور تا دور این حیاط هست که محل سکونت طلاب علوم دینی بوده زمانی که مسجد رو ساختن، فقط مسجد نبوده، مسجد و مدرسه قیدار بوده. این مسجد در نمای بیرونش ما آجرچینی با بنکشی سفید رو خیلی میتونیم ببینیم در سردر ورودی، در دو مناره این مسجد و جای جای حیات مسجد حتی در حجره ها دیده میشه. اما قسمت جالب توجه مسجد جامع قیدار شبستانه اینجا هست که یک شبستانی با پوشش طاق گنبد رو داره و همچنین اینجا ستونهای سنگی بسیار استوار و عظیمی رو شما در شبستان مسجد میتونید ببینید. تزئیناتی که اینجا بیشتر به کار رفته همین آجر چینی هست، ولی سرستون‌های این مسجد خیلی زیبا هست. ما یه سرستون‌های چهارگوشی رو داریم و یکی از نکات قابل توجه معماری این مسجد تیرهای چوبیه که بین تاق‌های این شبستان دیده میشه و این تاق‌ها رو با هم دیگه متصل کرده و دلیل استفاده از این تیرهای چوبی این بوده که حالا به خاطر رانش تاق‌ها در زمان زلزله بخواد مستحکم‌تر باشه و حفظ بشه و بنا آسیب نبینه و دقیقا همین اتفاق افتاده، یعنی از زمان ساخت مسجد که سال 1319 هجری قمری بوده در زمان قاجار تا به امروز این مسجد استوار و پابرجا بوده. قطعاً برکت هر مسجدی به حضور نمازگزارانش هست. مسجد جامع قیدار هم فضای بسیار مناسبیه برای حضور نمازگزاران و این روزها هم که مردم متدین زنجان با رعایت فاصله اجتماعی در نمازهای جماعت اینجا حاضر میشن.
تشکر میکنم از همکارم سرکار خانم پهلوانی به خاطر تهیه این بخش و درود به مردم زنجان که ما امروز به نوعی میشه گفت خیلی کوتاه مهمان اونها بودیم. اما حسین آقای معصومی، الان به من گفتی شما که میخوای منبر پخش بکنی از مرحوم علامه محمد تقی مصباح یزدی در رابطه با قناعت هست، میخوام بهت بگم یه پیامم از طرف مخاطبمون اومده، فرصت دارم بخونم؟ خیلی خوب. پدر عزیزم جناب آقای کریم مصلحی از اصفهان پیام داده و به ما گفته که به بچه هم همیشه میگم قناعت داشته باشین تا حالتون توی زندگی خوب باشه و حرص و جوش خیلی از چیزها رو الکی نخورین، آدم معلوم نیست که چند سال زنده هست. درود بر شما جناب مصلحی عزیز، خیلی نکته خوبی اشاره کردین. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم خیلی وقت تو زندگی حالمون خوب بشه حتی در لحظه اینه که اهل قناعت باشیم. حالا مرحوم علامه محمد تقی مصباح یزدی برای قناعت قرار هست به ما بگن.
اول قناعت یعنی چی؟ منظور از این که آدم باید قناعت داشته باشه یعنی چی؟ برای تعریف روشنی از قناعت دو تا عنصر رو باید در نظر بگیر. یکی این که در مقام مصرف زیاده روی نکن، ولو ثروت زیادی هم داره، درآمد فراوانی هم داره، اما اینجور نباشه که بریز و به پاش داشته باشه، اسراف کنه، ولخرجی کنه، فقط دنبال لذت باشه. نه، چیزی که به اندازه احتیاج ازش استفاده کنه، بیشتر استفاده نکنه در مقام مصرف. این یه رکن قناعته. یه رکن دیگرش هم جنبه روانیشه، یعنی از این حالش هم خرسند باشه. اگه آدم کم مصرف بکنه ولی دائما غصه بخوره که چرا من اینجور هستم، دیگران بیشتر استفاده میکنن، بیشتر درآمد دارن، بیشتر لذت میبرن، من چرا نبرم، با فشار بر خودش تحمیل کنیم و عملا هم ناخرسند باشه از این بعد. این هم قناعت نیست. برای تحقق قناعت یکی اینه که مصرف کم بکنه، یکی هم اینکه از این کم مصرف کردنش راضی باشه، خوشنود باشه.
خدا رحمت کنه حضرت آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی و همه بزرگان و همه عزیزانی رو که در این سال، در سال 1399 از دستشون دادیم. خیلی متشکرم که همراه بودین با برنامه به افق آفتاب. امروز هم در استقبال از لحظات ملکوتی اذان ظهر در کنار ما بودید و برنامه خودتون رو شنیدین. فرصت برنامه امروز ما هم به پایان رسید، اما کلام آخر. ماه رجب از ماهای حرام خدا هست، ماهیه که حرمتش اجازه جنگ و درگیری و نزار رو نمیده. ماه رجب فرصتی بود برای اینکه تحمل خودمون رو زیاد کنیم، فرصتی بود برای اینکه از خودمون صبر و حوصله نشون بدیم، برای اینکه عادت به نزاع و توی وجود خودمون ریشه‌کن کنیم. ماه رجب فرصتی بود برای تمرین اغماز و نرمخویی، برای تمرین گذشت و مدارا و بردباری، فرصتی بود برای چشیدن لذت آشتیجویی و رسیدن به حال خوب، به بهترین حال. تا فردا همین حوالی، التماس دعا و خدا نگهدار. سینه اول ما
نام زیبای خدا است. سلام بر ایران.
به نام خدا سر بلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سم
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه حقوق ملت فلسطین
زنگ زدید برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید. اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام، روز همه شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. شنونده برنامه ایران امروز هستید از رادیو ایران. 12:42 است و ما انشالله تا ساعت 13:30 همراهتون خواهیم بود. امروز من زهرا رحیمی در غیاب همکارم آقای محمد رضا درویش همراه شما هستم به اتفاق همکارانم و از نقش و اهمیت آبخیزداری و آبخانداری و مدیریت صحیح آب در مناطق آبخیز میخوایم با شما صحبت بکنیم. میهمان حضوری در برنامه داریم و دو میهمان تلفنی انشاءالله که باشون ارتباط تلفنی میگیریم و این بحث رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم آنچه که میشنوید مورد توجهتون قرار بگیره. خب خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر هوشنگ جزی مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور اینجا حضور دارن. خدمتشون سلام عرض بکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران و به خصوص شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید آقای دکتر یه بخشی رو همکارانم آماده کردن، ابتدا این بخش رو بشنویم و بعد وارد بحث و گفتگو بشیم.
خیلی برای محل منفعت داره به دو جهت، یکی که جلو ریزش رو میگیره، جلو زوال رو میگیره، دوم این که سیلاب نمیشه که سنگ بیاره تمام جاده و ماده ما رو خراب کنه.
ممنونیم، کار بسیار خوبیه و میخوام ادامه بدن. این فقط با یه پروژه به قول معروف میگن با یه گل بهار نمیشه.
اومدیم سردا بنا گذاشتیم، حالا الحمدلله ایقنات و پایینیمون 3 اینچ احترام داره. کشاورزی دیگه امیدوار شده، اومدن که شکارم کرده.
من میدونم ما بدون مشارکت منابع طبیعی نمیتونیم واقعا، یعنی از عهده ما خارج.
یه نوع اشتغال زایی شده که در الان پولی که در اینجا میه عاید مردم میشه. یکی الان طرحی که میخوان اجرا کنن که 4 سال میخوان حفاظتش کنن هم استفاده برای دامدار داره و هم برای ملت.
کشاورزا مثلا نمیتونستن واقعا کشاورزی کنن، حتی یه چند تا مثلا این کشاورزا مثلا میرفتن کارگری تو شهرها و منابع طبیعی اومد به هر حال یه چند تا گورا بالا زد بالا دست چاه اونجا
جلوگیری کنه از خطرات سیل که برای روستاهای پایین دست میباشه، نعیم آباد خصوصا که در پایین دست این بند قرار دارن و همچنین باعث تقویت سفره‌های آب زیرزمینی منطقه میشه و میتونن استفاده بهینه از این آب برای پروژه هایی که در منطقه دارن برای کشاورزیشون خیلی مفیده.
آب سیل یک جا جمع بشه برای مسائل کشاورزی استفاده بشه
که این آبای روان رو بشه کنترلش کرد.
اینجا سد میزنیم که دیگه داخل همین سد جمع بشه خسارت نزنه به زمینای کشاورزی به روستاها.
از یه نظر شهرکمون سیل نمیبره، از جهتی دیگه اینجا ذخیره میشه، باز وصل میکنیم به چای عمیق ما.
این بند رو میزنیم که جلو سیل و سیلاب رو بگیره، زمین کشاورزیمون رو خراب نکنه، از بین نبره.
اونجا هم جزو همین
روستای لارج.
اگه نره یه محبت کنید واقعا نسون درد نکنه. اینجا را که لطف کردید کمک کردید برای مردم
تأثیر قناتا داره.
کل قناتا هم مزید دستیم.
حالا هم از طرف منابع طبیعی آستان اومدن و میخوان سنگچینی کنن.
اونجا ما انتظار داریم که 2 تا سد خاکی اول معروف عین همینا برامون اجرا کنن.
مخصوصا جلو آب گرفته بشو، جلو سرعت شن گرفته بشو، خیلی خوب.
واقعا این سازا هر چی ساخته بشه کمه، چون باز میشه سفره‌های آب زیرزمینی تقویت بشه، قنوات همه زنده بشه.
فساش انجام نمیشه اینجا، آب میره تو زمین.
بسیار عالی. خب ما داشتیم با آقای دکتر صحبت می‌کردیم در مورد آبخیزداری، ضمن اینکه خب صحبت‌های عزیزان شنونده رو هم شنیدیم. همتون می‌دونید که آبخیزداری بحثی است که اهمیتش بر ما پوشیده نیست. آبخیزداری هنر بند آوردن آب و استفاده بهینه از این مایع حیاتی با بکارگیری صحیح از هر زمینه‌ای، هر کاری که بتونیم انجام بدیم برای این کار، در حقیقت برای اینکه بتونیم آب بیشتری به دست بیاریم، از فرسایش خاک جلوگیری بکنیم و خیلی کارها و مزایای دیگری که حالا در بحث امروز بهش میپردازیم. آقای دکتر جزیر، من خواهش میکنم برای اینکه وارد بحث بشیم شما یه تعریف کلی و خیلی ساده از آبخیزداری بفرمایید که اصلا ما به چه چیزی میگیم آبخیزداری و چه میکنیم.
خدمتتون عرض کنم که اگر اجازه بدین اول من حوزه آبخیز رو تعریف کنم، چون آبخیزداری به معنای هنر مدیریت کردن یک حوزه آبخیز هستش.
بسیاره.
حوزه آبخیز یک عرصه جغرافیایی، یک پهنه روی زمین هستش. به زبان ساده وقتی بارش اتفاق میفته، از بالاترین نقطه باران در این حوزه جاری میشه توسط یک رودخانه به نقطه خروجی حوزه میره و تخلیه میشه به تالاب، دریاچه، بیابان، دریا. این حوزه که حالا بعضی وقتها بسته هستش، داخل خودش این آب میمونه، بعضی وقتها حوزه باز هستش، اقیانوس یا دریاهای آزاد راه پیدا میکنه. به این عرصه جغرافیایی که این بارش رو میگیره و توزیع میکنه میگیم حوزه آبخیز.
بله.
آبخیزداری به معنای مدیریت، هنر مدیریت این عرصه و این حوزه آبخیز هستش. وقتی که میگیم مدیریت حوزه آبخیز یعنی مجموعه سرمایه هایی که در یک حوزه آبخیز در این عرصه سرزمینی داریم، مثل سرمایه های انسانی، سرمایه های طبیعی مثل پوشش گیاهی، خاک، جانوران و کلن مسائلی که ممکنه به اشتغال اونایی که تو این حوزه هستن مربوط میشه رو بتونه مدیریت کنه، به نحوی که تمام منابع طبیعی و زیستی این حوزه پایدار بمونه، هم نسل جدید بتونن ازش استفاده بکنن، نسلی که الان درش هستن، و هم در نسل‌های آتی امکانه بهره برداری وجود داشته باشه. پس پایدار کردن یک حوزه با بهره برداری پایدار و درست و اصولی رو ما بهش میگیم آبخیزداری.
و خب این آبخیزداری مسلماً به نفع همه کشورها خواهد بود. کشور ما هم که از قدیم الایام فکر می‌کنم به صورت باستانی این کار انجام می‌شده و الان هم که خب طرح‌های جدید و توسعه پیدا کرده حالا از همه لحاظ. یه مقدار توضیح بدین که اگه بخوایم از اهداف آبخیزداری توضیح بدیم و در حقیقت بهش بپردازیم، چه هدفی واقعا پشت این قضیه است که اینقدر بهش اهمیت میدن همه کشورها از جمله خود ما؟
با بزرگترین هدفی که ما به خصوص در یک کشوری مثل ایران که کشور در کمربند گرم و خشک واقع شده، ما با هر دو پدیده خشکسالی و سیل همزمان مواجه هستیم. یعنی وقتی که بارندگی رو نداریم خشکسالی رو داریم، و وقتی که بارش اتفاق میفته به خاطر وضعیتی که به لحاظ جغرافیایی در کشور داریم، میبینیم در خیلی از مناطق ما هر سال سیل داریم. برای اینکه این دو پدیده رو ما مدیریت کنیم، که البته با موضوعات مربوط به تغییر اقلیم هر دو پدیده تشدید شده در کشور ما،
بله،
خب ما متاسفانه دیگه بارش‌های برف رو نداریم، به جای برف داره رگبارها و بارش‌های باران نامناسب با توزیع کاملاً پراکنده در کشور اتفاق میفته که باعث شده سیل بیشتر رو داشته باشیم.
بله.
یا اینکه در زمانی که ما به آب احتیاج داریم اون زمان ما بارش رو نداریم،
بله،
و دچار مشکلات خشکسالی میشیم. آب خیزداری میتونه هر دوی اینها رو مدیریت کنه، یعنی هم کمک کنه به زمانی که ما در خشکسالی هستیم و هم کمک کنه به اینکه سیل رو در حقیقت مدیریت کنه. این دو تا موضوع اصلی در وسط آب خیزداری انجام میشه که حالا من مثال هایی رو خدمتتون عرض خواهم کرد رو هر کدوم از اینا.
بله.
و بزرگترین و مهمترین هدفی که در ایران و در کشورهای مثل ما باید دنبال بشه، پایدار کردن امنیت غذایی در کشوره، امنیت زیستی در کشوره. برای اینکه امنیت غذایی و امنیت زیستی ما برقرار بشه، ما چاره‌ای نداریم به اینکه سرزمینمون رو از تخریب محافظت کنیم.
بله.
منظورم اینه که خاک رو حفظ کنیم. خاک اولین قدم ما خاکه، چون خاک رو نمیتونیم وارد کنیم. تقریبا در کشور ما بالای 300 سال، 700 سال، 800 سال طول میکشه یک سانتی متر مکعب خاک درست بشه. خب الان ما با این بارش هایی که داریم، با وضعیت جغرافیایی که در کشور داریم، به طور متوسط 16.4 تن در هکتار در سال فرسایش داریم. تقریبا بالای 15 برابر حد مجاز فرسایش. خب وقتی که خاک رو از دست میدیم،
طرحی هم که الان داره اجرا میشه
که حالا ناکافیه که توضیح خواهم داد.
بله.
خب خاک رو باید حفظ کنیم. چرا باید خاک رو حفظ کنیم؟ خب واردش نمیتونیم بکنیم و درست کردنش خیلی سخت خواهد.
درسته.
خاک چه کار میکنه؟ خاک این آبی که مورد نیاز ماست توی کشوری مثل کشور ما که گرم و خشکه و تبخیرش 3 برابر متوسط جهانیه، میتونه بستر حفاظت و نگهداری آب باشه. یعنی زمانی که ما آب رو نیاز داریم توسط قنواتمون، چاهامون،
بله،
چشمه‌هامون،
سفره‌های زیرزمینی،
این خاک میتونه آب رو حفظ،
بله،
کنه. بنابراین خاک از آب مهمتره، چون اگه خاک نباشه آبی هم نمیتونیم حفظ کنه. موضوع دوم اینه که وقتی خاک داشته باشیم امکان تولید داریم، یعنی کشاورزی ما رونق میگیره و ما میتونیم در کشور تولیداتمون رو تضمین کنیم. و در کشوری مثل ما که تقریبا 90% منابع آبیش رو داریم برای کشاورزی استفاده میکنیم، 90% آب قابل تجدیدش رو، تجدید پذیرش رو داریم برای کشاورزی استفاده میکنیم، اگه خاک رو از دست بدیم خب جایگزینی به این صورت نمیتونیم داشته باشیم. یکی از مهمترین راهکارها آب خیزداریه، برای اینکه ما خاک رو حفظ بکنیم و باعث بشیم که این امنیت غذایی در حوزه ها به وجود بیاد و معیشت و زندگی مردم تضمین بشه.
بله.
پس آبخیزداری مهمترین اهدافش در کشور این موضوعات اصلی
مسلما همینطوره. و خب حالا با توجه به این چند سال اخیر که خوشبختانه صندوق توسعه ملی هم بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفت، من فکر می‌کنم که یه مقدار اجرای طرح‌ها برای شما راحت‌تر شد، چرا که به هر صورت اگر که هر طرحی وجود داشته باشه، هر پیشنهادی یا هر بررسی و تحقیقاتی حتی بخواد صورت بگیره، احتیاج به بودجه داره و هزینه بره. از این مورد هم خواهش میکنم بفرمایید که در این زمینه آیا کافی بوده این بودجه‌ای که در اختیارتون گذاشتن، یا اینکه باز هم شما تقاضای بیشتر دارید و قراره که چه اتفاقی بیفته در آینده؟
ببینید، آبخیزداری رو اگر بخوایم تاریخچه‌اش رو نگاه کنیم، وقتی سد کرج ساخته میشد، اصطلاحاً به آقای مک‌گاون اینو نسبت میدن در ارتباط با اینکه ایشون پیشنهاد کرد اگه بخواد سد کرج بمونه باید آبخیزداری در حوزه آبخیز سد کرج انجام بشه.
درسته.
مربوط میشه به خیلی قبل از انقلاب و اولین برنامه‌های مدیریت جامع حوزه آبخیز رو در حوزه سد کرج پیشنهاد کرد. خب یه مدتی آبخیزداری خیلی خوب مورد توجه قرار داشت، ولی یه مدتی هم فراموش شد. ما در برنامه پنجم توسعه نتونستیم بیشتر از حد اکثر 40% از اهدافمون که در برنامه دیده شده بود رو پیش ببریم. در برنامه ششم پیشنهاد شده بود و مصوب شد، ابلاغ شد به ما در قانون برنامه ششم که باید 10 میلیون هکتار طی 5 سال آبخیزداری انجام میدادیم، یعنی سالانه 2 میلیون هکتار.
بله.
منابع اعتباری که برای آبخیزداری در نظر گرفته شده بود در کشور بسیار کم بود. الان نه فقط آبخیزداری، بحث مرتبط با اینکه ما احیای پوشش گیاهی بکنیم که یکی از اقدامات مربوط به آبخیزداری هم هست. جنگل هامون، مراتعمون تفاوتی نمی کنه، اینا جدا از هم نیستن.
حتی بیابان زدایی.
بله، اینا همه در حوزه آبخیز هستن. و خب نگاه کردن به بحث محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان یک موضوع شیک، شاید به عنوان یک که این کارخونه نیست، صنعت نیست، زود بازده نیست، رمانشو نمیشه امسال
بله
کلنگ زد و قیچی کرد و عنوان یه کار در حقیقت سریع ارائهش داد، باعث شد که منابع اعتباری خوب توزیع نشه تو کشور و ما به فکر منابع حیاتی و زیستیمون مثل منابع طبیعیمون نباشیم.
بله.
خب نتایجی که به دست اومد از سیل‌ها و غیره، حتی در فرمایشات مقام معظم رهبری اومد که چرا آبخیزداری فراموش شده در حالی که از قدیم این کار اجرا می‌شده و دستور دادن که از صندوق توسعه ملی باید به آبخیزداری کمک بشه. اگر انجام نمی‌شد ما باز منابع اعتباری کافی نداشتیم.
بله.
در حال حاضر چیزی حدود 33 میلیون هکتار از عرصه‌های کشور ما مطالعات تفصیل اجرایی آبخیزداری داریم که در بخشش کار اجرایی رو تونستیم انجام بدیم، ولی آماده اجرا برای 33 میلیون هکتار هستیم. نزدیک به 125 میلیون هکتار فرسایش آبی داریم با اون عددی که خدمتتون عرض کردم. این سه سال یه جهشی رو در اجرای عملیات آبخیزداری انجام داد و مطالبات از آبخیزداری خیلی زیاد شده. همینطور که در ابتدای برنامه هم سخنی از مردم رو شما پخش فرمودین، ما مطالبات زیادی از نمایندگان محترم مجلس، استانداران، فرمانداران و مردم داریم که اثرات آبخیزداری روشون کاملا لمس کردن، سیلشون کنترل شده، چشمشون پر آب شده، قنواتشون همچنین، و احتیاج داریم که به طور ویژه از آبخیزداری حمایت بشه.
بله.
بنابراین بعد به سوال شما اینطور پاسخ بدم که اگر این سه سال از صندوق توسعه منابعی به ما اختصاص پیدا نمی کرد، نمی تونستیم تعهداتمون رو در برنامه ششم اجرایی کنیم به هیچ عنوان.
بله.
الان هم بوده 50% تونستیم اجرا بکنیم
و قراره
که سال دیگه سال آخر برنامه ششم هستش
و قرار این بودجه بندی باشه.
ولی سال 1400 هم نمایندگان خیلی الان پیگیر هستن که آبخیزداری حتما بودجه‌ای مثل بودجه سال 99 رو داشته باشه، اعتبارات رو داشته باشه. حالا از منابع مختلف این اعتبارات اختصاص پیدا میکنه و ما پیشنهادمون اینه که حتما از صندوق توسعه ملی ادامه پیدا بکنه و سایر ردیف‌ها هم اعتبارات لازم رو داشته باشه.
ان شاء الله. خیلی خوب، خدمت شما دوستان عزیز عرض می‌کنم و همینطور شما آقای دکتر جزی که جناب آقای دکتر داوود نیکامی هم شنونده صحبت‌های ما بودن و این برنامه رو دارن میشنون، به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نیکامی، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هستن، درست گفتم آقای دکتر؟
بله صحیحه.
خیلی خوب آقای دکتر، شما هم صحبت‌های آقای دکتر جزیر رو شنیدید و در جریان هستید که به هر صورت ما داریم از آبخیزداری صحبت میکنیم و اهمیتش و اهدافش و آنکه چه مزایایی داره و قراره که چه اتفاقاتی بیفته. گرچه در این حوزه فعالیت‌های زیادی شده، ولی خب مسلماً همچنان احتیاج هست که بیشتر فعالیت بشه و انشالله که این طرحهایی که به مرحله اجرا در نیامده یکی یکی به اجرا برسه و ما نتایجش رو بتونیم ببینیم، خصوصا در زندگی مردم بومی، که من میخوام حالا نظر شما رو در این مورد بشنوم که طرحهای توسعه آبخیزداری چقدر مؤثر بوده بر زندگی مردم بومی. شما باشون در ارتباط هستید، میدونید بازخوردشون چه بوده؟
بله، عرض کنم که خب همینطور که عزیزانمون توی عرصه صحبت کردن، آبخیزداری خب نقش به سزایی در رابطه با کاهش میزان فرسایش خاک، جلوگیری از سیلاب ها، استفاده مناسب از این آبی که استحصال میشه در تولیدات بخش های مختلف میتونه داشته باشه. ولی نکته ای رو که بنده میخوام عرض بکنم این استش که همینطوری که در بحث بهداشت و درمان، بحث پیشگیری و بحث های مربوط به بهداشت و این مسائل میتونه خیلی جلوی بیماری ها رو بگیره و هزینه ها رو کاهش بده، در بخش آبخیزداری هم همینطوری که از تعریفی که از آبخیزداریش رو توسط دکتر جزی و اون بحث مدیریت هست، ما در بخش آبخیزداری هم بایستی که یه همچون رویکرد داشته باشیم. ما در واقع الان اعتباراتی رو که در عرصه داریم هزینه میکنیم، در جاهایی داریم هزینه میکنیم که اتفاقی افتاده، چه در بحث مسائل مربوط به خاک، چه در رابطه با مسائل مربوط به آب و چه در رابطه با مسائل پوشش گیاهی که حالا به هر دلیلی از بین رفته، ما این اعتبارات رو میبریم توی این عرصه ها و هدفمون این استش که به نوعی خسارات رو جبران کنیم.
بله.
ولی مهمترین نکته اینه